این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
نگاه جدیدی آغاز شده سمت بهمند تهران و بازمانشناسی تهران و مسائلی از این دست. بعد بلافاصله مسئله ژورنالیستی میشه. یک درگیری رو میده بین یه عده از دوستان سر اینکه آیا واقعا سابقه تهران با مفهوم شهر تهران، تأکید میکنم رو شهر تهران، به 7000 سال میرسه. یه عده میگن اگه میشه برسه، یه عده دیگه میگن نمیشه برسه. و خب این بحثو خیلی بالا میگیره. من فقط یه توضیح خیلی مختصر کوتاه اینجا بدم. اساتید من اینجا هستن و کامل مسئله رو در مورد صحبت میکنم. اساسا هیچ باستانشناسی نیست که تا حتی لیسانس باستانشناسی هم خونده باشه و ادعا بکنه که شهر تهران 7000 سال باشه. مشخص اصلا چنین چیزی کاملا غیر منطقیه. خود کاوشگر محترم محبتم که به دلیل مشغله نتونستن تشریف بیارن، دکتر اسماعیلی، هرگز هیچ چنین ادعایی نکرده. خب یه مقدار این تیترای خبرگزاری و تیترای ژورنالیستی منجر به این شد که این حالت پیش بیاد که یه دیران ادعا میکنن که تهران 7000 سال، شهر تهران 7000 سال باشه. ولی جایی که شهر تهران درش قرار گرفته، من توی یکی از مصاحبه‌هام اعلام کردم نه تنها میتونه 7000 سالش باشه، بلکه اگر من بگم 50000 سالشه، 100000 سالشه، 200000 سالشه، من تعجب نمی‌کنم. جایی که یعنی حوزه جغرافیایی که الان تهران روش واقع شده. دلیلش هم خیلی واضحه، خاطر مسائل اقلیمی، دسترسی منابع آبی، قرار گرفتن روی کوهپایه‌های جنوبی البرز. ما تو همین مدار اگه حرکت بکنیم به سمت شرق و غرب ایران، محوطه‌هایی داریم با قدمت بالای 50-60000 سال، جاهایی که انسان در آن زمان زندگی میکرد. کاملا میشه اینو مفروض داشت که در همون زمان انسان هم توی جایی که ما بهش میگیم تهران زندگی میکرد، ولی اصلا این به معنی وجود شهرنشینی در موقع نیست. این کشف و بعد بحثایی که پیرامونش شروع شد در واقع دستاویزی شد که ما تو انجمن این جلسه رو برنامه ریزی بکنیم به این منظور که حالا که این فرصت دست داده، دوستان عزیزمون چه باستانشناس چه غیر باستانشناس، چه اونه که علاقه دارن به تاریخچه تهران، بیان ببینن که اصلا قبل از اینکه این کشف هم بخواد انجام بشه چه کشفیاتی در حوزه جغرافیایی تهران انجام شده و مستند ببینن که قدمت اینها به چه زمانی برمیگرده، در واقع سابقه سکونت انسان در جایی که ما امروز بهش میگیم تهران. دقت بکنیم، سابقه حضور انسان در جایی که امروز بهش میگیم تهران، ربطی اصلا به شهر تهران نداره. خب سخنرانان عزیزی دعوت ما رو قبول کردن، آقای دکتر حسن فاضلی، آقای دکتر مهتاد ملک‌زاده. خانم دکتر میدون متاسفانه در آخرین لحظات براشون مشکلی پیش اومد، عذرخواهی کردن نتونستن تشریف بیارن، و استاد دکتر ناصر تکمیل همایون که سعی کردیم چیدمان سخنرانی رو به این صورت باشه که از نظر زمانی بیایم جلو. به همین منظور آقای دکتر فاضلی متخصص پیش از تاریخ هستن در دانشگاه تهران، شروع کننده بحث هستن، و بعد میرسیم به آقای دکتر ملک‌زاده و بعد آقای دکتر تکمیل همایون جمع کننده بحث ما خواهند بود. اینه که من اینجا از آقای دکتر فاضلی تشکر میکنم. فکرم نمیکنم آقای دکتر فاضلی نیازی به معرفی داشته باشم برای باستان شناسان عزیز. معرفی بکنم آقای دکتر باستان شناسان دانشگاه برادفورد انگلیس و همکنون هم استاد باستانشناسی دانشگاه تهران هستم. سوابق پژوهششون هم توی دشت تهران خیلی کاوش انجام داده، هم توی دشت غزنی. من از آقای دکتر خواهشم خواهم ایشون شد.
من یادداری کردم یه تشکر غیر رسمی داشته باشم بعد تشکر رسمی. شاید این تشکر غیر رسمی برمیگرده به این بانوی 7000 سالی که در واقع در چند هفته پیش جنجالی برخور کرد و خیلی علاقمند شدم که چنان این بانو از نزدیک در قلب تهران بگیرم. اما به هر حال همین مباحث زمینه های یک کار جونتر فراهم آورد که ما در باره جوانه انسانی 1000 سال پیش به صورت علمی تر و منسجم تر صحبت کنیم. اولا جا داره که من از آقای دکتر اسماعیلی که این کار پرمشقت رو قبول کردن و همه مشکلات اداری که پیش روش بوده اون رو برداشتم و یک کار خیلی قشنگ می‌دونم من که انجام میدم و انجام میدم لازم می‌دونم که تشکر کنم. در همین اسنایی که در چند هفته اخیر در واقع باعث شد که خیلی از در واقع مسئولین شهری مثل شهردار محترم اعضای شورای شهر جناب آقای مسئول جامعی برن این اثر رو از نزدیک ببینن، مسئولین سازمان میراث فرهنگی، منتها یه بچه دیگه که داشت این بود که خب سر و صدای زیادی در مطبوعات و تلویزیون و چه میدونم خبرگزاری ها مباحث مطرح کردن، باستان‌شناسانی هم که از ماماش و همکاران ما هستن در اونجا مطالب رو بیان کردن. من خودم شخصا علاقه داشتم که در این رابطه اظهار نظر بکنم، ولی خب بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد و من خیلی خوشحالم که در یک جمع علمی تر، در یک جمعی که به حال متخصصین زیادی از باستان‌شناسان هستن و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی میتونم دیدگاه ها و نظرات خودم رو بیان بکنم. خیلی خوشحالم که برخی از این مصاحبه هایی هم که انجام گرفته خیلی جالب و عالمانه بوده، خصوص برخی از این اصلاحی که من در باید نامانش خانم برد اشارات درستی به این وضعه داشتم. منطقه در سخنرانی امروز من رو فکر به نیم ساعتی وقت دارم و من نمیخوام که به صورت تخصصی درباره جوامع انسانی که در هزاره پنجم قبل از میلاد در مرکز فرات اینا زندگی میکردن بحث تخصصی علمی داشته باشن. یه مقدار در واقع میخوام بگم که تهران کجا بوده، مردمانی که در گذشته اومدن در این منطقه سکنا گزیدن کجای تهران خوششون میومد یا کجا مناسب بود برای استقرار و وضعیت میراث فرهنگی ما در حال حاضر به چه شکلیه. چون واقعی قضیه اینه که این خب بله اقدام مبارکیه دیدن این آثار رو در مرکز تهران، منتها من یه خلایی که قضیه دیدم این بود که ما دچار باستان‌شناسی هیجانی شدیم و به وجه اومدیم و خیلی ها سعی کردن که در این مقطع علاقه خودشون رو به میراث فرهنگی اعلام بکنن، ولی در پس پرده های این علاقه و این زغزدگی که هست وضعیت شرایط ما در حفظ میراث فرهنگی چگونه هست و ما چگونه باید نسبت به این آثار برخورد بکنیم و چه اقداماتی رو باید صورت بدیم و شرایط حاضر حال حاضر ما چیه. اینی که یه مقدار سخنرانی من شاید این مقدار جنبه عمومی باشه و من می‌بینی در سخنرانی از واژه در واقع از کشف بانوی 7000 ساله تا تحقیر مهارت‌های ارزشمند تاریخی این عنوان انتخاب کردم که یک مقدار شاید برمیگرده به اصل بحث. در این اسلاید شما مشاهده می‌فرمایید خب این دشت‌های پایکوهی جنوبی البرز یه دشت باریکیه که یک کمربند 200 کیلومتری داره از تقریباً از زنجان یا تقریباً از قزوین به طور شروع میشه تا میاد تا نزدیکای شاهرود و سمنان به اتمام میرسه. دشت باریکی که از دو طرف در واقع رشته‌های البرز امکان سکونت انسان‌ها رو به خصوص در دوره نوسنگی و تا هزاره پنجم تا هزاره چهارم تو این مناطق اصلا نمیده، جمعیت قرص کرده همونطور که امروز در واقع همین شرایط رو داره. بخش جنوبی هم خوش ما میبینیم که در واقع دریاچه های نمکی مناطق کبیری یک جایگاه خاصی رو به بخش جنوبی البرز داده که این خط باریکی سبز تقریبا جوامع انسانی از حدود 8000 سال قبل، اگه بگیم تهران 8000 ساله شاید عنوان صحیح تری باشه، چون قدیمی ترین آثاری که در حال حاضر تشت رو در منطقه دشت قزوین، دشت تهران و کلا دشت هایی که در این منطقه قرار گرفته استقرار های ما رو به بیش از 6000 قبل از میلاد برمیگردونه. خب این در واقع یک توضیح نقشه مکانهای باستانی است که مربوط هست به همین دوره، یعنی دوره‌ای که به نام دوره هزاره هشتم، دوره هزاره هفتم و دوره هزاره ششم قبل از میلاد. یعنی از 8000 سال قبل تا حدود 3000 سال قبل تعدادی از دکده‌های مهمی که در تاباها توسط باستانشناسان پخش شده رو نشون میده. سمت چپ دشت قزوینه که استقرارهایی مثل تپه چهارگونه، تپه ابراهیم‌آباد، روستاهایی که مربوط به در واقع 6100 تا 6000 قبل از میلاد هستن، تا استقرارهایی که مربوط به دوره 1300 قبل از میلاد. اما این استقرارها، این اینایی که اومدن توی منطقه، ما میدونیم که تا به حال هیچ محوطه‌ای که تاریخ اون برگرده به دوره نوسنگی قبل از صفار، یعنی اگر انسان از غار خارج میشه حدود 9000 قبل از میلاد و وارد روستا میشه، ساکن میشه در روستاها، در مرکز فلات ایران به جز در منطقه سمنان، در منطقه شاهنون سمنان و منطقه بقیه دشتهای تهران قزوین استقرارهایی هستن که تاریخشون برمیگرده به 6000 قبل از میلاد. اما اینا کجا میتونستن سکونت پیدا کنن که بعد میگردن به همین اشاره جامعه دکتر وحدتی نسب داشتن و به خصوص آقای دکتر یرمایی مصاحبه خیلی جالبی داشتن، اینه که من یه نقشه شماتیک بهشون دادم. در بسیاری از نقاط ایران جوامع روستایی که اومدن ساکن شدن و تا همین چند صد سال اخیر هم هنوزم که هستش، حالا به خاطر ویژگی شهرنشینی امروزی عوض شده، در کنار در واقع در قاعده مخصوص افغان‌ها استقرار پیدا کردن. جایی بود که در واقع به علت من سیلاب‌هایی که از کوه می‌آمد و خاک مناسبی رو که می آورد در دشت، در جایی که به هر حال حرکت آب کند بوده دیگه، اون مخلوط افکن ها در اونجا رسوبات پرنشست می شدن و خاک بسیار حاصل خیزی کشاورزی رو برای کشاورزان به هر حال می آوردن. نه تنها برای کشاورزی مناسب بوده، بلکه در واقع خاک مناسبی بود برای که آجر بسازن، سفال بسازن و دیگر مایحتاج خودشون رو تأمین بکنن. اکثر روستاهایی که تا همین سده اخیر که به هر حال خیلی تهران عوض شده، روستاهایی هستن که در همین قاعده، در قاعده مخروط افغان ها شکل گرفتن که اونو تحت عنوان فیتال اترکشن هم میگردن، جاذبه های مرکزی، چون سیلاب هایی که بعد ها میامد آسیب های جدی به همین نه تنها برای خاک حاصل خیز میابرد، از اون طرف هم در واقع باعث تخریب روستاها میشد. لذا دشت تهران به هیچ وجه من الوجود نمیتونسته در مناطقی که همین اینجا الان ما ساکن هستیم در حدود 1600، 1500، 1400 سکنا بشه، چون اینجا شیب تند رودخونه‌ها باعث میشد که 50 به 100 متر رودخونه‌ها پایین‌تر از سطح فعلی باشن و این امکان که مردم بیان آب منحرف رو، آب شیب تند رو بیارن زمین کشاورزی امکان نداشته. لذاش اگر هم شما استقرارهایی میبینید، مثلا همین قبرهای تک توکی که میبینید که الان کش شده، شما میتونید در نظر بگیرید که اونهایی که در جوامعی که سکنا داشتن در ارتفاعات 900 متری، 850 متری، یعنی پایین‌تر از شهر ره که بعد میرفت تو دل دشت، اینا جاهای مناسبی بودن که انسان میتونست استقرار پیدا بکنه، سکونت پیدا بکنه، کشاورزی بکنه، دامداری بکنه و بسیار از اتفاقات اجتماعی فرهنگی که در طول 1060 تاریخ اتفاق افتاد، ما بایستی دنبالی اونها رو در اون مناطق بگیریم، نه در جاهایی که الان در واقع تصور میشه. لذا جای و زمین سیما مرکز تهران و شمال تهران جای مناسبی نبود برای جوامع کشاورزی دوره روستانشینی در مرکز فلات ایران. خب این در واقع داده‌های باستانشناسی همین رو ثابت می‌کنه. الان شما کانال کشاورزی که شما می‌بینید در تپه پردیس کشف شده که من بیشتر صحبت خواهم کرد، کانال‌هایی هستن که مربوط به 5200 قبل از میلادن، جایی بود که در واقع آب حرکتش بسیار کنده، اکثر رودخونه هایی که سرشاخه هایی که از جنوب تهران سرازیر میشن به دشت، در داخل دشت به چندین شاخه تقسیم میشن جایی بود که مردم میتونستن کشاورزی با نظام آبیاری ساده داشته باشن، نه کشاورزی غیر مستقیم، یعنی هیدرولیک سیویلیزیشنی که مطرح میشه برای بین النهرین و جاهای دیگه برای این مناطق قابل انتباق نیست. لذا همونطوری که امروزه هم همین کانال های نهرهای آب رو میبینید که میبرن رو زمین کشاورزی، در این دوره در دوره پیش از تاریخ هم به همین شکل بوده. فقط ما میدونیم که بعد از کشف قنار که از نظر اول قبل از میلاد به این طرف و دوست بزرگوارمون جناب دکتر ملک‌زاده صحبت خواهیم کرد، باعث شد که دیگر نقاط دشت تهران، یعنی بازم بخش جنوبی رو میگم، که میتونستن از طریق قنار آب رو در واقع منتقل بکنن و بخش های دورتری که در واقع منابع آب نبوده. اما به سابقه پژوهش‌های باستان‌شناسی چه موضوعات و چه نکاتی رو با ما میگه؟ ما میدونیم که در دهه 1930 اریخ اشمیت آمریکایی میاد به تپه چشم علی که در شهره فعلی واقع است و نزدیک ابن باب‌پی در اون در واقع صخره‌ای هم که نقش بررسی دوره قاجاری هست، تپه‌ای از اون تپه چشم علی که اریخ اشمیت آمریکایی برای پیدا کردن منشأ فرهنگ‌های پیش از تاریخ در حصار دماوان میاد اینجا رو کاوشگر می‌کنه. محوطه این بود که در واقع حدود بالای 12 متر لایه‌های فرهنگی داشت، بیش از 12 متر و حدود 600 متر مربع از این محوطه رو مورد کاوشگر گسترده قرار میده که دارای استقرارهای از هزاره ششم، پنجم و چهارم قبل از میلاد، 3000 سال تاریخ استقراری مداوم رو در روی این تپه شما مشاهده می‌کنید. بازم حواستون باشه در تهران ما یه دونه اسکلت به دست آوردیم که حجم لایه‌های فرهنگی اون بیش از 1 متر نیست. که این دشت میتونست در هر زمان در هر مقطعی در همون دوره آدم‌هایی که در اون منطقه زندگی می‌کردن مرتب در بین خود دشت در حال حرکت بودن و هر اتفاقات مختلف میتونست این فرد دفن بشه و از دنیا بره اونجا دفن کنه. به هر حال ایشون کاوشگر که اینجا انجام داده و حتی کل آثار فرهنگی رو میبره به دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه شیکاگو. این قفسه‌هایی که می‌بینید من سال 1985 بازدید کردم داشتم و سال بعد هم کل کاوشش نتیجه کاوش چاپ پایین کرد. هزاران شیعی بود که در واقع از تپه چشم علی به دست اومده و این روزه در دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری میشه که شامل حالا این اسلاید رو نگاه کنید، اینا در واقع اشیای ویژه‌ای هستن که به نحو احسن و در حد اعلای حفاظت نگهداری میشن با اینکه بیش از 80 سال از کاوشش میگذره و اشیاء بزرگتری در داخل قفسه هستن، شامل دوک نخریسی و مهرهای گلی پیکرهای حیوانی که مربوط هستن به همین دوره‌ای که دوره مزوسنگ معروفه، دوره 1050 قبل از میلاد. این هم خدمتتون عرض میکنم که 1050 قبل از میلاد بزرگترین رویدادهای تاریخ اجتماعی فرهنگی و سیاسی ایران رخ میده، مثل حصه های اولیه حکومت های اولیه، تجارت به مناطق دوردست، تخصص پذیری، به وجود اومدن مناطق کارگاه های صنعتی و فلزکاری باستان که ایرانی ها در واقع سهم جدی در تاریخ بشر خصوص در فلزکاری دارن و در واقع ساکنان حاشیه کویر ایران به عنوان ما با این سرآمد بنیانگذار فلزکاری دنیای باستان بشناسیم، در همین مناطق این فرهنگ هایی که همین در این مناطقی که گفتن به ارتفاع مسبتی زندگی می‌کردن. خب این منطقه در واقع حالا از لحاظ سفالگری هم بسیار بسیار زیباست، زیبایی شناسی که من نمونه‌های از این سفالهای هزاره پنجمی که من در این کشمی رو نشونتون دادم که بعدها باستان شناسان کاوش‌هایی می‌کردن در غرب تپه شهری ها، باز هم می‌بینید که این محوطه‌های مهمی که کاوش شدن همه اینها روستاهای بسیار بزرگی بودن که در بخش‌های جنوبی‌تر سلسله جبال البرز جنوبی سکنا داشتن. این تپه امروزی چشم علیه که در واقع محوطه حفاظت شده هست که ببینید که کاملا در بستر دشت قرار گرفته، نه روی تپه مابورها ویدی بیلانگ هایی که تک و توک آثاری از دوره مثل سنگ ما میبینید. در سال 1376 کاوش هایی که دکتر سراب این جالب رو منطقه انجام دادیم تقریبا ما هم اسکلت انسان ها رو داشتیم و من برمیگردم شما در نظر بگیریم یک دونه اسکلت رو آقای دکتر اسماعیلی کشف کرد در مقابل بیش از 45 اسکلتی که ارخشمی در داخل خونه های مسکونی به دست آورد. در اون دوره افراد رو در داخل خونه های مسکونی دفن میکردن، یعنی هیچ گونه قبرستان وجود نداشته، فاصله بین مرگ و حیات وجود نداشته، در عمق 25 سانتی متری 30 سانتی متری در گذشتگان خودشان در داخل خونه‌های مسکونی، کف خونه‌های مسکونی، اتاق‌ها یا در داخل حیاط دفن کردن. یه سوال مهمی که وجود داشت که الان هم وجود داره اینه که خب کجای تهران با سکونت مناسب بود؟ این بود که یه تیم بین‌المللی از دانشگاه‌های انگلستان و دانشگاه تهران و سازمان میراث فرهنگی ما اومدیم منطقه کبیری که امروز خالی از سکوناست، دشت تهران که بسیار حاصلخیز منطقه کوهستانی رو بررسی های سطح الارضی کردیم و تقریبا به این نتیجه رسیدیم که هم منطقه کبیری جای مناسب برای استقرارهای عظیم نبود، هم بخش کوهستانی. حالا نتیجه که داشتم این بود که شما الان این استایلی که میبینین در واقع منطقه کبیری هست که همین الان شتورهای وحشی زندگی میکنن. حالا من شایدم اهلی باشه، الان من صاحبانش رو حالا حضور ذهن ندارم، که در این منطقه ما کل کبیر رو که بررسی کردیم تک تک ابزارهای سنگی پیدا کردیم که اینا آفساید دیتا بودن، برمیگردن به مثلا 11000 تا 12000 سال قبل. در منطقه کوهستانی هم که بررسی کردیم هیچ گونه شواهدی از هزاره پنجم به دست نیاوردیم. منتها استقرارهای گسترده ما اینا تیم بررسی باستان‌شناسی ماست که در داخل دشت بررسی کردیم و در منطقه بخش جنوبی پیشوا شما می‌بینید که تهران در کجا قرار گرفته. در این منطقه ما صدها اثر تاریخی اسلامی و پیش از تاریخ رو مورد شناسایی قرار دادیم و ده‌ها معبد هم که در واقع در نتیجه فعالیت‌های رسوب‌گذاری امروز زیر دشت پنهان شدن. در همون مقطع من برای تکمیل مطالعات گاهنگاری و تکمیل پرسش‌های باستان شناختی تپه پردیس رو در سال 1383 مورد کاوش قرار دادم. چرا پردیس رو انتخاب کردم؟ در همون موقع داستانی که اتفاق افتاده بود و بسیار بغرنج بوده، داستان بیجه بود در منطقه پاکدشت که باعث شد که فکر میکنم چندین نفر نوجوانان و جوانان بچه‌ها برای بچه‌های ما توسط فردی به نام بیجه مورد تجاوز قرار گرفت و بعدم جسد اونها رو یعنی اونها رو به قتل رسوندن و در واقع اونها رو در واقع سوزونده بود از بین برده بود. اینجا همون جایی بود که فاصله چند کیلومتری بوده، یعنی این خفاش شب معروفه، بله، و خیلی تکان دهنده بود گزارشش. چیزی که به ذهنم رسید، من دیدم که این مردمی که در قرچک برامین زندگی میکنن، حدود 200000 نفر جمعیت اون منطقه زندگی میکنن، فاقد هر گونه امکانات فرهنگی هست. دولت مردان ما چه چیزی به اینها دادن که بتونه از اینها بگیرن؟ کدوم یک از بچه‌های شمال شهر و مرکز شهر میاد این منطقه بازدید میکنه؟ کدوم توریست میره اونجا؟ چقدر امکانات فرهنگی اینجا دارن؟ همین مردم، حالا من میخوام بگم همون همسایه‌ای که ما کار کردیم، اینا کسایی بودن که برای همه چی خرج میکردن ولی برای معیشت خودشون برای 2 کیلو گوشت نخون نمیدادن. این بود که من تپه پردیس رو دیدم که یه تپه‌ای که در نتیجه اهمال‌کاری نه آثار فرهنگیش غارت بشه، ای کاش غارت میشه برای جای نگهداری میشه، مواد فرهنگی اون تبدیل به آجر به خشت میشه که شما الان در استاد سمت شب میبینید، اون تپه پردیس هزاران خشتی که در نتیجه آثار تاریخی که بعد ما بررسی کردیم دیدیم که رأس تپه یه استقرار دوره پارت هست که کل استقرار پارت و محوطه‌های مهمش در نتیجه اعمالکاری تبدیل شد به آجر و از بین رفت و بقیه تپه تبدیل به زباله‌دانی و آشغالدانی شده بود که من در واقع کار نجات بخشی انجام دادم. این تیم کاوش ما و اون عکسی که در واقع سمت راست بود ما شروع کردیم در مرحله اول نزدیک به 50 تا کامیون 10 تن فقط آشغال‌های روزمره مردم از اونجا خارج کردیم که از لحاظ سلامتی هم مضر بوده، که من فقط یک هفته اول اومدم چیکار کردم، کل تپه رو تمیز کردم سمت راست. سمت چپ شما در واقع اسلاید نیست که نشون میده تپه برگشت به هزاره 50 قبل از میلاد. خب اینا کیا بودن اینجا که در رأس اون تپه پارت یه استقرار در واقع ما یه قلعه پارتی رو داریم و در زیر اون آثار پیش از تاریخ مربوط به 7000 سال پیش. بعد ما شروع کردیم کاوش‌های لاینگاری و دیدیم که یک منطقه عظیم صنعتی هزاره 50 قبل از میلاده که در واقع 6 متر لایه‌های فرهنگی مربوط به کارگاه‌های صنعتی بود که دارای تولید انبوه بودن که این ظروف خمره‌های بسیار بزرگی رو در واقع به نحو بسیار زیبایی در واقع تولید کردن، پختن و در این کوره هایی که شما اینجا مشاهده میکنید در داخل این کوره ها حرارت دادن. بی نظیرترین و کم نظیرترین شواهد صنعتی شدن ایران را در کل ایران ما در تپه پردیس داشتیم. 6 تا لایه فرهنگی. من دست چاپ 5 جای تپه شمالی جنوبی شرقی لایه نگاری کردم، دیدم فقط آثار کوره‌های سفالگری. چرا سفالگری مهمه در جای خودش؟ ولی ما میدونیم که من خدمت رو عرض کردم، فلزکاری یکی از مهمترین افتخارات جامعه ایرانیه. کوره ساخت کوره‌های سفالگری که میتونه حرارت تا 1000 تا 1100 درجه نگه داره، زمینه رو برای فناوری مهم فلزکاری فراهم کرده. در واقع اونهایی که من در منطقه صنعتی پردیس تولید می‌کردن، چون یکی از ویژگی‌های مهم آغاز شهرنشینی به ورود به جامعه شهرنشینی اینه که انسان تولید کنه برای دیگران، تخصص پذیری، نه تولید برای خود. و تپه پردیس با این شاخصه‌هاش این امکان داشت که ما بتونیم اینا رو تبدیل به اینجا تبدیل به سایت موزه بکنیم. توریست رو از شما از خارج که میان موزه ملی ببینیم، معبد رو ببینن، با مردم صحبت کردیم، با امام جمعه، با شهردار، حرکت از این صورت گرفت و مورد بسیار مورد استقبال قرار گرفت. آثار درجه یکی از تزییناتی در داخل قبور بود که اکثر قبور هم ویران شده به توسط بولدوزر. این هم داخل اشیای داخل یک از قبرهاست که شما صدف و اینا رو دارین که از خلیج فارس اومده، مازندران اومده تا منطقه در واقع شرق ایران، نشون دهنده اینه که اینا در گذشتگانی که اینا دفن می‌کردن اشیای ذی قیمت رو که بسیار ارزشمند بوده در داخل قبور، در بخش داخل خونه‌های مسکونی یا هم بخش صنعتی دفن می‌کردن که متأسفانه اکثر قبور از بین رفت. بعد ما شروع کردیم در واقع همین کاوش ها رو که ادامه می‌دادیم، یه روزی دیدم که یک از همکاران ما یک ظرف رو برای ما آورد که مربوط به در 300 متری تپه که مربوط به سال اول قبل از میلاد، من اینجا دوست دانشمند من آقای دکتر ملکزاده هست، بیش از این صحبت نمی کنم که چرا هزار اول مهمه. رفتیم جلوتر، من یه نگاهی به بچه گفتم خب این تاکید نبایستی ضعف سالم باشه، خوب نگاه کنیم. بعد متوجه شدیم که بابا این خاک که داره برمی داره میبره داره قبور هزار اول از قبل از میلاد رو چیکار میکنه؟ به طوری بده برای ساخت آجر. کار متوقف کردیم. بعد اینجا در واقع اینجا همین جایی است که به ما تیم ما این اینجا برای بارس این در نزدیکی تپه است، این در فاصله 300 متری. بعد ما اینجا کاری که کردیم سریعا متخصصان مرتبط رو آقای دکتر ملک زاده، آقای ناصری علی و برای بچه ها دعوت کردیم که بیان. کارگاه ما باز کردیم و تعداد بازرسی‌شناسا اومدن بازدید کردن از محوطه. و کارگاهی که ما باز کردیم دیدیم که حجم عظیمی از آثار ما قبور قبرستان بزرگ از هزاره اول قبل از میلاد در اینجا قرار دارد که حدود 24 تا قبر ما باز کردیم که شما میبینید که اینجا تیم کاوشی ما در حال مرمت این آثار هست و خانم زندی در حال مرمت اون هست و شما اینجا میبینید که قبرستان هزاره اول. این در این قبرستان از معدود قبرستان هایی است که هم تطوین اصل رو داریم هم تطوین قبر رو داریم، که من خواهش می‌کنم دکتر ملکزاده اینی که حتما بگه چرا این تطوین ها در رابطه مسئله هند آیین هندو اروپایی و مسئله مهاجرت ها چقدر بتونه کمک می‌کنه برای فهم ما از در واقع جوامع هزاره اول قبل از میلاد. شما یه خانم آقایی هم که می‌بینید که در واقع در داخل قبر دفن شدن در اینجا در کنار هم دیگه و اشیای هم مرتبط با هم. بعد این ظرفایی است که در واقع ما در داخل قبر دست آوردیم که از لحاظ آیکونوگرافی بسیار جالب توجه هم و تاریخ گذاری که مطلق که از این معبد انجام داده نشون میده که این قبرستان هزاره اول از حدود 1550 قبل از میلاد تا 1300 قبل از میلاد مورد استفاده ساکنان در واقع عصر آهن ایران قرار گرفته. ما کاری که کردیم این بود که همه اول اومدیم کاری که کردیم کل کوره‌های سفالگری که منطقه صنعتی بوده رو به نحو احسن کاوش کردیم. بعد این رو کاهگل کردیم زیر در واقع به نحو احسن حفاظت کردیم، سقف زدیم تا زمانی که سایت موزه بشه در مرحله بعدی مردم دعوت کرد در اونجا یه مرکز فرهنگی درست بشه، یک کتابخونه درست بشه. همین مرکز فرهنگی که همین اینجا هست، همین مرکزی که اینجا ما سکونت داریم، مردم جنوب شهر تهران همین امکانات رو میخوان. ما وظیفه اون شکاف طبقاتی رو کم بکنیم. جناب آقای مسجد جامع شما تشریف ندارید، رفتن به مرکز شهر به خوردن چلو کباب و دیدن آثار تاریخی دوره اسلامی هنر نیست. هنری که برید تو بخش محروم جامعه ای که از فاقد هر گونه امکانات هستن. اگر شما تونستید این امکانات رو به مردم جنوب شهر به حاشیه شهر تهران بدین، اون موقع رستم زمان ما هستیم. خب اینجا شما می‌بینید که ما دو تا در دختر کوچیک کاشتیم. من اونجا کانکس خریدم، یه اتاقم اشیاء حفاریم، اشیاء لوازم حفاریم هم بوده، کولر گرفتم، یخچال گرفتم، تلویزیون گرفتم، بعد اینجا نگهبان گذاشتیم و همکاری خوبی میراث فرهنگی و این محبت آماده شد برای در واقع مرحله دوم سایت موزه شدن. شما این تمام ویترینا در با امکانات خوب فراهم شد که نگهداری بشه ان شاء الله در مرحله بعدی. اما چه اتفاقی افتاد؟ سال گذشته من از تپه بازدید کرده دیدم که نگهبانا رفتن، کل کانکس من غارت شده، خالی شده، بعد این درختان دیگه خوش شده، درختای کوچیک کنار تپه که بر واقع محل بسیار مناسبی بود، چقدر عیدی مردم می اومدن آثار رو می‌دیدن و این گردشگری در اونجا رونق پیدا کرد و اینجا شما الان کانکس می‌بینید که در داخل هیچی نه، سربازی هست، نه امکاناتی، نه لوازم حفاری من، و اینجا دیگه شما دیگه خود بخوام حدیث مفصل از این قصه، و اینجا شما می‌بینید که دیگه گورستانا تمام آثار قبرستانای سنتی زاله پنجم من تخریب شدن و ویران شدن، هیچ توجهی نمیشه. بارها با آقای مقدسی گفتیم که آقای فاضلی ما کار نمی‌تونه بکنه، مصدقه. اینجا شما می‌بینید دیگه من نمی‌خوام توضیح بدم این دیگه چه نوع چقدر این اهمیت داره یه دونه قبر که این هم هیجان زده باشه، ولی آثار فرهنگی ما در جنوب تهران به این شکل و بدون کمترین توجهی از بین می‌بره. کل سقف و نصفش رو بردن، مردم بردن، تمام ویترینا دیگه اصلا رفته برای خودش، و شما نیمی از سقف هم که بوده خبردار شدن دو هفته پیش در واقع به اونا رو میراث جمع کرده که دیگه نمیدونم چیکار کرده. و این هم در واقع قبرستان عصر آهن ماست که الحمدلله دیگه تبدیل به آجر شده و از بین رفت، و من میخوام بگم با اون همه سرسبزی و شور نشا سنگلاخی سر در جا مانده است. این عکسی از کاوش در واقع قبل از کاوش منه، و امیدوارم که شاید زمینه فراهم بشه اون محبت تبدیل بشه یک مراکز در واقع توریستی ما، مرکز فرهنگی ما، و ما شاهد این رخداد فرهنگی در سالیان نزدیک در تپه پردیس باشیم قبل از اینکه خود مغز و هسته تپه به طور کامل از بین بره. خیلی عذرخواهی می‌کنم، خیلی ممنون که به هر حال حوصله کردین حرفای ما رو گوش کردین.